کوتاه بمونن سمت بازارهای غیر مولد میرن که اینم باعث میشه که یه ذره ما اصطلاحاً پایین تر بدیم.
خیلی متشکرم از شما آقای حامدی.
سلامت باشید.
زنده باشید.
روز خوبی داشته باشید. در خدمت
سپاس آقای اکبر حامدی تحلیلگر بورس همراه ما بودن در بازار تهران. گزارشی بشنوید از وضعیت صنعت خودرو در سال گذشته.
عقب ماندگی 15% صنعت خودرو در سال 1403. در سال 1403 صنعت خودرو ایران با رکوردهای منفی چالش‌های جدی روبرو شد. خودروسازان با زیان انباشته‌ای بیش از 223 همت مواجه شدند. در 6 ماه نخست سال زیان عملیاتی به 11000 میلیارد تومان رسید و در 3 ماهه پاییز نیز این رقم به 10500 میلیارد تومان افزایش یافت. و اما تولید خودرو، با وجود برنامه‌ریزی برای تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو، تنها حدود 1 میلیون دستگاه تا پایان بهمن ماه تولید شد. و اما برای دو خودروساز بزرگ میانگین ارزبری 2000 الی 2500 دلاری برای هر محصول تعیین شده و خودروهای مونتاژی چینی ارزبری های بین 14 تا 16 هزار دلار دارند.
ممنونم که در ارتباطید با بازار تهران. 919 انتهای تلفن 58 نوشتن در مورد کیفیت گوشت تنظیم بازار حتما بپرسید. ران گوسفند که اصلا ران گوسفند نیست، مخلوط استخوان و دنبه داره عرضه میشه که اونم مونده به شانس طرف که گیرش بیاد یا گیرش نیاد. عزیز دیگری برامون پیام ارسال کردن و نوشتن که قبل از عید گوشت تنظیم بازار گوساله زیاد در فروشگاه زنجیره‌ای موجود بود، ولی در سال جدید گوشت گوساله در هیچ فروشگاهی وجود نداره. لطفاً پیگیری کنید. همونطور که ابتدای برنامه اعلام کردم، بنا داشتیم با جناب آقای هاشمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران در مورد گوشت تنظیم بازار گفتگو کنیم. باهاشون تماس گرفتیم، گفتن که اجازه صحبت ندارن. حالا در مورد گوشت صحبت کردن بابتش باید از چه کسی اجازه بگیرن دیگه توضیح بیشتری به ما ندادن. دوستانم دارن تلاش میکنن ما بتونیم با مسئول دیگری در این رابطه حرف بزنیم اگر اجازه داشته باشه. بریم سراغ مرور عناوین برخی از مطبوعات اقتصادی صبح امروز.
اقتصاد در آینه مطبوعات.
روزنامه تعادل پیشبینی کاهش قیمت طلا و سکه طی روزهای آینده. حباب سکه و طلا ترکید. روزنامه دنیای خودرو با توجه به در شرف عرضه بودن سهام سمیکو در بازار سهام رقم خورد. آغاز تحولات خصوصی سازی سایپا. این روزنامه همینطور در گفتگو با یک کارشناس بازار صنعت خودرو آقای دادفر این عنوان رو انتخاب کرده: تخصیص 2 میلیارد یورو برای واردات خودرو در بودجه 1404 ضمانت اجرایی ندارد. روزنامه سمت ضرورت‌های کاهش نرخ تورم رو بررسی کرده با این عنوان: اصلاح در 3 ساختار ارز، انرژی و بانک. روزنامه اقتصاد آینده و روایت یک توقف بی صدا در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، قفل بزرگ بر در خانه‌های مردم. روزنامه شروع از شکست شعار ساخت 1 میلیون مسکن در سال از منظر کارشناسان گزارشی رو تهیه کرده و این عنوان رو انتخاب کرده: طرحی که از آغاز ناکام بود. روزنامه نقش اقتصاد گزارش مفصلی در خصوص چشمانداز بازار طلا و سکه در سال 1404 داره و در این رابطه با یک کارشناس اقتصادی گفتگو کرده. روزنامه عصر اقتصاد گزارشی از نبرد سنتی ها و آنلاین ها در صنعت بیمه، بازار بیمه در تسخیر استارتاپ ها. روزنامه آفتاب اقتصادی: پروانه های ساخت در انتظار تسریع، بافت های فرسوده از وعده نوسازی تا چالش تسهیلات بانکی. روزنامه رمز اقتصاد: 2.7 میلیارد لیتر بنزین در ایام نوروز مصرف شد، عبور موفق از بحران نوروزی بنزین. روزنامه فرصت امروز: هدف تورمی بانک مرکزی در سال گذشته محقق نشد، 3 سناریوی تورمی 1404. و روزنامه ابرار اقتصادی به موضوع مهم نقدینگی پرداخته با عنوان: خلق روزانه 6200 میلیارد تومان نقدینگی. خیلی متشکرم از اینکه امروز بازار تهران رو شنیدید. عذرخواهی میکنم میسر نشد در خصوص گوشت تنظیم بازار گفتگوی رو ترتیب بدیم، علی‌رغم تلاش همکارانم و قولی که گرفته بودیم. متاسفانه دوستان گفتن اجازه ندارن در این رابطه حرف بزنن. حتما روزهای آینده باز هم موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. سپاس و خدا نگهدار.
بله خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه بازار تهران و همینطور به شما شنوندگان محترم رادیو تهران. رسیدیم به ساعت 11:40 و در آستانه لحظات نورانی اذان ظهر امروز همراه میشیم با همکارانمون در برنامه باغ فردوس. التماس دعا.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشقی هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه های بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده، او هم منتظره، منتظر تا که بیایی تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرم عاشقا، شاخه شاخه سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
برنامه امروز رو با سخنی از امام علی علیه السلام شروع می کنیم که فرمودند اگر بردبار نیستی خود را بردبار جلوه ده، زیرا کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و به زودی یکی از آنان نشود. به نام خداوند عزیز و بزرگ. به باغ فردوس رادیو تهران خوش اومدید. سلام به شما بنده های خوب خدا که موقع عصبانیت هم همچنان محترم و منصف. و سلام به همه اونهایی که از پارسال تصمیم گرفتن در سال جدید بیشتر ببخشن و کمتر عصبانی بشن. امروز یک شنبه 17 روز فروردین ماه و امیدوارم با تغییرات بهاری طبیعت حال و احوالتون هم به روز و تازه و شاداب شده باشه. اینجا باغ فردوس و من مجتبی حیدری همراه با اعظم سادات ابراهیمی، مریم شهرانپور، سفیده آقاجانی، نیلوفر ملاکاظمی و هادی ابوالفضلی در کنار شما هستیم. وقت شما شنوندگان عزیز برنامه باغ فردوس به خیر. خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان با این برنامه. خدمتتون عرض بکنم که هر کسی داره تلاش میکنه به یه روشی راهی پیدا کنه که بتونه درست زندگی کنه و از اشتباهات بقیه درس بگیره. با گذشت زمان هم هر کسی یه جور به جوابهای خودش میرسه. ولی یه سوال هست که همیشه تو ذهنمون میمونه و هر چند سال یه بار دوباره از خودمون میپرسیم اصلاً چطور باید زندگی کنیم؟
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ اینجا اکنون میخوام مهارت مقابله با هیجان‌ها رو طرح بکنم و از منظر آیات قرآنی بهش نگاه بکنم. سوره مبارکه نور آیه 22 طرح موضوعی میکنه تحت عنوان این که زود بخشیدن و عطا نمودن هیجان‌ها رو در ما به یک شفا و به ساحل آرامشی میرسونه. ما آنچنان که در نوبت‌های دیگر خوب زندگی کنیم، به عبارت این که زندگی کنیم، یعنی در ذیل زندگی کنیم آوردیم، این بود که هیجان‌ها مثبت داره و منفی داره و ما برای رسیدن به هیجان‌های مثبت طبیعتاً باید به شناسایی هیجان‌های منفی بپردازیم. سوره مبارکه نور آیه 22 گفتگو میکنه از یه هیجانی که خداوند اون هیجان رو به وسیله یه روش درمان مطرح میکنه و اونم اینه: دیدید گاهی اوقات ما عصبانی میشیم و به کسانی که نیکی کردیم یه دفعه قسم میخوریم که دیگه بهشون نیکی نمیکنیم. یعنی اگر یه کسی به ما یه آسیبی میزنه، سری نظر میکنیم به اینکه در گذشته رابطه ما با او مبتنی بود بر رابطه داد و دهش و حالا دیگه از این به بعد اگه دیگه لطف کردم. قرآن یه توصیه‌ای داره که هرگز این کارو نکنید، خیشتندار باشید، آرامش داشته باشید و به قول حافظ نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. سوره مبارکه نور آیه 22 دعوت از این هست که زود هنگام تصمیم نگیرید، نذر، عهد و قسم جاری نکنید، بلکه یه طمأنینه‌ای داشته باشید. آیه رو با هم بشنویم.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم.
آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. سوره مبارکه نور آیه 22 جهت مراقبت رابطه دوستی یا خیشاوندی. یعنی ابتدای کلام گفتم که قرآن کریم یه روش درمانی و یه روش پیشگیری مطرح میکنن. این روش پیشگیری جهت مراقبت رابطه دوستی است. ببینید گاهی اوقات ما وقتی یه رابطه رو میسازیم، حفظ رابطه یه مسئله است، مراقبت از رابطه یه مسئله است. آنچه که در سوره مبارکه نور آیه 22 گفته میشه مراقبت هاست. یعنی من باید مراقبت کنم که مبادا با یک خشم ناگهانی بیام یه رابطه ای رو که 20 سال اون رابطه ارزش داشته و خداوند برای اون رابطه برای ما پاداش در نظر گرفته به یک بار اون رو از دست بدم. لذا مدن نظر قرار بدیم که سوره مبارکه نور آیه 22 داره با ما صحبت میکنه در مورد یک دقت نظر در حفظ و مراقبت یه رابطه، پایدار نگه داشتن روابط عبادتی که مبتنی بر صحت و سلامت اخلاقی باشه، چون که آیه عفو رو به عنوان یه ملاک اخلاقی مطرح میکنه. یعنی نباید شتاب زده باشید، نباید خشمگین بشید و رفتن رو به سمت جایی که به آدمی مهارت مقابله با هیجان‌ها رو یاد میده.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه باغ فردوس. ساعت 11:51 است. قراره که بخش از رادیو تهران بپرسید رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. 30094 سامانه پیامکی ماست مطابق معمول، و توی این بخش قراره که در مورد بخشش سوال بکنیم از حجت الاسلام و المسلمین بهاری و همینطور این صندوق‌های قرض الحسنه خانگی. اینها هم مواردی داره و سوالاتی داره که میتونیم از حاج آقا بهاری بپرسیم. بابا در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30094. بعضی وقتا آدم یه چیزی تو دلش سنگینی میکنه، نه از دست روزگار، نه از بد بودن آدما، از اینکه نتونسته ببخشه، از اینکه هنوز وقتی یادش میاد چی گفتن دلش میلرزه، چشماش پر اشک میشه. ولی ببین، بخشش فقط برای اون طرف نیست، برای خودته، برای دل خودت که خسته است از حمل کردن خشم و کینه. وقتی میبخشی، نه اینکه یادت میره چی شده، نه اینکه تأیید میکنی کاری که باهات کردن درست بوده، فقط دیگه اجازه نمیدی اون خاطره بیشتر از این زخمتو تازه کنه. بخشش یعنی بگی تمومش کردم واسه آرامش خودم، و این یعنی بزرگترین بُعد. شنوندگان عزیز برنامه باغ فردوس، ساعت 11:54 است. ارتباط تلفنی ما با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی فقیهی کارشناس امور مذهبی در این لحظه برقرار شده. حاج آقا فقیهی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم به حضرت عالی و کلیه شنوندگان خوب رادیو تهران.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. عرض کنم خدمت شما که قرار هست که در این بخش در مورد بخشش از شما بپرسیم، اما قبلش یک سوال دیگه اومده به 30094 که جا داره از شما بپرسم. این صندوق‌های قرض الحسنه خانوادگی رو که قطعاً دیدید و شنیدید در موردشون آقای فقیهی، که یک پولی جمع میشه و بعد اون کسی که بانی این کار هست و مدیریت میکنه در همون ابتدا اعلام میکنه که مثلا نفر اول من خودم پول رو برمیدارم، 10 نفرن مثلا من نفر اول خودم برمیدارم، حتی دیده شده که نفر دوم رو هم تعیین میکنه، میگه مثلا نفر دومم برادرمه، بقیه هم به امید نفر سوم به بعد میپذیرن و خب بل اجبار شرکت میکنن. این کار آیا درسته یا نه؟
بله، درود خدا بر شما و شنوندگان خوب. ثواب امر قرض الحسنه بر کسی پوشیده نیست، و اونقدر که در هم روایات و در هم حسن سیری اهل بیت و بزرگان دین شارد بودیم، قرض الحسن امری بسیار ممدوح و پسندیده است. اما آنچه که مستحضرید، بزرگترین معاملات ربوی در سطح دنیا صورت میگیره در قالب عقد قرض صورت گرفته. کسانی که قرض میدهند با شرط مضاعف که ربای مسلمه، کسانی که قرض میدهند به شرط شروط خاصی که مثل سپرده کردن مبلغی به مدت خاصی نزد ما که از منافع اون مال بهره ببرن و در عوض به شخص قرض بدن.
بله.
هر گونه شرطی که زیاده بر مال اصل وجه از قرض گیرنده دریافت بشه در حکم معاملات ربویست. اما این که شرط میکنه ما صندوقی داریم، کسانی که زودتر یا با مبلغ بیشتری وارد عضویت صندوق بشوند مبالغی رو در گرفتن قرض اولویت دارن، این شرط مباحی است، مجاز و محدودیت و مسئولیت شرعی نداره. حالا ممکنه ایشون و برادرانش یا 3-4 نفری که مبتکر صندوق هستن اونها اولویت داشته باشن و این اولویت قرار دادن منافاتی با امر ممدوح قرض الحسنه نیست.
نداره. بسیار. حاج آقا فقیهی، سوال بعدی رو باز به 3094 ارسال کردن. موضوع امروز ما در واقع بخشش هست. چه کاری اگر بکنیم اجر بخششمون کم میشه؟ یعنی بعضی وقتا میبخشیم اما اون ثواب و اون اجری رو که باید از بخشش ببریم رو نمیبریم، ناخواسته ندانسته یا با انجام اعمالی که نباید انجام بدیم.
بله. اون چه که مسلمه مستحضرید، مردم عزیزمون میدونن که کفاره گناهان انسان با بخشیدن، چه بخشش مالی چه بخشش عاطفی، خداوند قرار داده. یعنی کسانی که اهل عفو و گذشت باشند، چه گذشت عاطفی از کسانی که به اونها بدی کردن یا کسانی که گذشت مالی و انفاق در راه خدا بکنن، اول اثرش اینه که این کار کفاره گناهان انسان هست و بسیار ارزشمنده. در لسان روایات سفارش شده که مثل خود خداوند که بخشنده و جواد هست، شما هم به همدیگر ببخشید و اهل گذشت و بزرگواری باشید. این نکته اول.
بله.
اما سوال
نکته دوم رو اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. ما کمتر از 20 ثانیه فرصت داریم.
حالا همین رو ازش عبور میکنیم دیگه.
بله. خیلی ممنونم از شما. حاج آقا فقیهی عزیز، ان شاءالله که تو برنامه بعد بتونیم با زمان بیشتری در خدمت شما باشیم.
متشکرم.
روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا.
خدایا، کسانی که میبخشند نه تنها دلهای دیگران بلکه دلهای خودشان را نیز شفا میدهند. برای کسانی که میبخشند درهای رحمت و محبت را بگشا تا زندگیشان پر از صلح و سکینه شود.
بسم الله النور.